بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 404 سطر نهم. استاد مروی. جلسه 197 مورخه 17/12/77.
تهیه و تکبیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و منها ما قیل فی ما ازادار بین التخصیص و النفخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا. در فصل ششم عرض شد که دو مورد رو شیخ انصاری بیان کردند که در این دو مورد دو قاعده کلی رو مرحوم شیخ ذکر کردند که تنافی بین دو دلیل رو با این قاعده کلی مرتفع کنند. مورد اولش گذشت، کلام در مورد دوم است. قبل از بیان این مورد هم یه مقدمه کوتاه رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که هر حکم و تکلیفی که قید زمان نداشته باشه، چه مطلق باشه چه عام باشه، هر چی که میخواد باشه، ما از این حکم با کمک مقدمات حکمت استفاده می کنیم استمرار را. مثلا مولا فرموده است اکرم زیدن، زید و اکرام کن. نفرموده در روز جمعه، در یک هفته یا در یک سال، قید زمان نیاورده. ما میگوییم مولا در مقام بیان هست، قدر متیقن وجود نداره. پس بنابراین این حکم مستمر است، همیشه باید زید رو اکرام کرد. پس نتیجه این مقدمه این شد هر حکمی که قید زمان ندارد برداشت به کمک مقدمات حکمت میفهمیم این حکم مستمر است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه شیخ انصاری فرموده است اگر ما دو دلیل داشتیم ظاهراً با هم تنافی داشتند، می توانستیم تنافی رو برطرف کنیم از یکی از این دو راه، یا در بین این دو دلیل نسخ قائل بشیم تا مشکل حل بشه، یا تخصیص. اینجا شیخ انصاری فرموده است ما تخصیص رو انتخاب میکنیم، این قانون کلی است. دلیلم این است که در خارج تخصیص غلبه داره بر نسخ، و نسخ نادر است، بسیار اندکه. لذا ما قائل به تخصیص می شویم و تنافی رو به این شکل برطرف می کنیم. مثال رو دقت کنید، مثال های مختلفی، دو تا مثال از کلمات مرحوم آخون استفاده میشه، ما یه مثالشو توضیح دیم. فرض کنید مولا فرمود اکرم زیدن، زید رو اکرام. ما هم مدت یک هفته شروع کردیم زید رو اکرام کردن، وقت عمل به خاص بود این اکرم زیده، ما هم عمل کردیم، یک هفته زید رو اکرام کردیم. زید هم فاسق است فرض این. بعد مولا یه عامی رو مطرح کرد، لا تکرم الفساق، فساق رو اکرام نکن. نسبت به اکرام زید از الان به بعد چه کنیم؟ اینجا دو تا احتماله، دو تا راه وجود داره. یکی این که بگوییم اکرم زیدن مخصص این عام است، یعنی گویا مولا فرموده است فساق رو اکرام نکن مگر زید رو، که زید فاسق همچنان باید اکرام بشه. این حکم مستمر است. این یک راه. راه دوم این است که ما لا تکرم الفساق رو، یعنی امر و ناسخ خاص بدانیم، بگیم الان لا تکرم الفساق آمد، حکم اکرم زیدن بعد از یک هفته عمل کردن نسخ شد، دیگه زیدو اکرام نکن. شیخ انصاری فرموده است اینجا دوران امر است بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است. در نتیجه زید رو همچنان باید اکرام کرد. این نظر شیخ انصار. مرحوم آخوند دو نکته رو اینجا بیان میکنن در رد کلام شیخ انصاری. نکته اول میفرمایند جناب شیخ انصاری، مگر شما در بحث دیروز یه قانون کلی مطرح نکردید که ظهور بالوضع رو ما باید حفظ کنیم، ظهور تنجیزی رو که به وضع واضح است، و ظهوری رو که به مقدمات حکمت است باید محدودش کنیم. اگه قانون کلی این است، شما در این مورد باید قائل به نسخ بشید نه تخصیص، چون تخصیص معناش محدود کردن ظهور عام است، و ظهور عام بالوضع است. نسخ معناش این است که استمرار حکم رو شما از بین میبرید، و استمرار حکم چنانچه در مقدمه گفتیم به مقدمات حکمت است. پس شما اینجا باید استمرار اکرم زیدن رو از بین ببرید و قائل به نسخ بشید. چرا قائل به تخصیص شدید؟ این نکته اول. نکته دوم این است که مرحوم آخوند می فرمایند شما فرمودید تخصیص مقدم است چون در خارج غلبه داره، تخصیص زیاده، این زیاد بودن تخصیص اگر بتواند یک قرینه قوی باشد که به عنوان یک قرینه در ذهن مردم مرتکز باشه، به جوری که تا کلام مطرح شد کلام رو به طرف تخصیص سوق بده و یک قرینه همراه با کلام باشه، ما قبولش داریم. ولی بحث این است که زیاد بودن تخصیص در خارج باعث نمی شود که ظهور کلام رو به طرف تخصیص سوق بده، بگه حکم اکرم زیدن مستمر است، زید باید اکرام بشه. چون ظهور کلام رو در استمرار حکم تقویت نمی کنه، نمتونه یک قرینه باشد در این که حتما در این کلام هم ما باید تخصیص به کار ببریم. فعلیه بنابراین دلیل شیخ انصاری هم بر این که ما قائل به تخصیص میشیم، چون تخصیص در خارج بیشتره، یه دلیل قابل قبولی نخواهد بود. خب اینجا در جزوه یک صفحه رو یادداشت بکنید، جلد یک کفایه صفحه 372، این کفایه های دو جلدی چاپ مشکینی، پنج خط اول اون صفحه رو مراجعه کنید، اون عبارت رو با مطالب مرحوم آخوند در اینجا مقایسه کنید، ببینید اونجا مرحوم آخوند نظرشون چیه و در اینجا چه نظری رو مطرح میکنن، بعد فردا اشاره بکنید تا ما استفاده کنید. بحث مطلق و مقید 372، همون 4-5 خط اول صفحه. و منها ما قیل فی ما ازادار بین تخصیص و نسخ، و بعضی از این قواعد کلی که بعضی بیان کردن برای اجمال کلام مرتفع بشه تنافی از بین بره، اون چیزی است که گفته شده فی ما ازادار امر بین تخصیص و نسخ، اگر دوران امر بین تخصیص و نسخ شد بعدن این ماقیل میاد که میگن تخصیص بر نسخ مقدمه. به چه دلیل؟ حالا مثالش چطور؟ کما ازاورد عامون، این مثال اول که ما توضیح داریم از خارج، چنانچه اگر عام میوارد شد لا تکرم الفساق، بعد از حضور وقت عمل به خاص، بعد از این که یک اکرم زیدنی مولا گفته بود زید فاسق را یک هفته ما اکرامش کردیم، بعدا مولا فرمود لا تکرم الفساق، حیث و یدورو، اینجا امر دائر است، بین ان یکون الخاص مخصصن، این که خاص ما مخصص باشه، اکرم زیدن مخصص لا تکرم الفساق باشه، یعنی گویا مولا فرموده لا تکرم الفساق الا زیدن، او یکون العام ناسخن، یا این عام ما ناسخ باشه، لا تکرم الفساق اکرم زیدن رو نسخ کنه، از الان به بعد دیگه اکرام زید حرام باشه. مثال دوم، اورد الخاص و بعد حضور وقت العمل بالعام، یا برعکس بشه، خاصی وارد شد بعد از حضور وقت عمل به عام، مولا گفت اکرم العلماء، یک هفته عمل کردیم بهش، دقت کنید، اگر عمل نکرده مولا گفت اکرم العلماء، بعد فرمود لا تکرم زیدن، اینجا که همه میگن این خاص مخصصه، عامی وارد شد یک هفته بهش عمل کردیم، بعد مولا فرمود لا تکرم زیدن. این مثال دوم به این شکله، اورد الخاص و یا خاصی وارد شد بعد از حضور وقت عمل به عام، مولا فرمود اکرم العلماء، یک هفته ما علما رو اکرام کردیم از جمله زید رو، بعد مولا فرمود لا تکرم زیدن. اینجا خود این لا تکرم زیدن ممکنه مخصص عام باشه، ممکنه ناسخش باشه. حیث یدور بین ان یکون الخاص مخصصا للعام، خاص ما عام رو تخصیص بزنه، یعنی معلوم بشه از اول اکرام زید لازم نبوده، او ناسخن لهو، یا نه نسخ کند اون عام را و رفع کند استمرار عام و دوام عام رو، که تا الان معلوم میشه اکرام زید لازم بوده، از الان نسخ شد لا تکرم زیده. خب اینم مثال دو. حالا منها ما قیله، اون چی که گفته شده در دوران امر بین تخصیص و نسخ چی گفته شده؟ فی وجه تقدیم تخصیص علی نسخ، در وجه و دلیل این که تخصیص مقدم بر نسخ است، گفته شده این دلیل که دلیل از شیخ انصاری است، من غلبت تخصیص، فرموده تخصیص مقدمه. چرا؟ به خاطر اینکه در خارج تخصیص غلبه داره و ندرت نسخ، نسخ کمه، لذا ما باید اینجا دلیل رو حمله بر تخصیص کنیم. مرحوم آخوند دو نکته بیان میکنن. نکته اول که طبق اون قانونی که در بحث دیروز شما مطرح کردید که ظهور بالوضع رو باید بگیریم، ظهور بالاطلاق و به مقدمات حکمت رو باید تقیید بزنیم، خب اینجا باید قالب نسخ بشیم نه قالب تخصیص. ولا یخفا ان دلالت الخاص او العام، این اون مقدمه است که ما از خارج گفتیم، دلالت خاص یا عام، دلالت هر حکمی علل استمرار و دوام، برای این که این حکم مستمر است و دائم است و نسخ نشده، انما هو بالاطلاق، این دلالت به حکم اطلاق است نه به وضع، به حکم مقدمات حکمت است. میگیم مولا گفته اکرم زیدن، نفرموده فی یوم الجمعه، فی سنه، فی عشرت سنوات، قرینه نیاورده، مولا در مقام بیان بوده، مقدمات حکمت میگه پس این حکم مستمر است، پس استمرار حکم به حکم اطلاق و مقدمات حکمته. وقتی چنین بود ما باید این استمرار حکم رو بزنیم، قائل به نسخ بشیم نه قائل به تخصیص. فعل الوجه العقلی، پس بنابراین وجه عقلی که دیروز بیان کردی، فی تقدیم تقیید علی تخصیص، که دیروز در تقدیم تقیید بر تخصیص گفتید تقیید مقدمه، چون به مقدمات حکمت باید او رو محدود کنیم، کان لازم فی هازت دوران، اون چی که لازم در این مورد و در این دوران امر بین تخصیص و نسخ است، اون چی که لازمه تقدیم و نسخ علی تخصیص ایزن، اینجا هم باید نسخ رو بر تخصیص مقدم بدارید، چون نسخ استمرار حکم رو از بین میبره، استمرار حکم به مقدمات حکمته، ولی تخصیص ظهور عام رو از بین میبره، ظهور عام بالوضعه، پس باید قالب تخصیص نشید، ظهور عام رو باقی بگذارید قالب نسخ بشید. این نکته اول. نکته دوم، و ان غلبت تخصیص، این که شما دلیل آوردید گفتید چون تخصیص بیشتره ما غالب تخصیص میشیم، این غلبه تخصیص در خارج اگر موجب اقوائیت ظهور حکم در استمرار بشه، اگه دلیل رو قوی کنه ما قبول داریم، ان غلبت تخصیص، غلبه تخصیص انما توجب اقوائیت ظهور کلام، همانا باعث میشود اقوا بودن ظهور کلام رو در استمرار و دوام، از ظهور عام در عموم، این که تخصیص بیشتره وقتی باعث می شود که بگیم نسخ نیست قالب تخصیص بشیم، حکم مستمر رو دائم است، حکم اکرم زیدن، اذا کانت مرتکزتن فی اذهان اهل المعابره، در وقتی که این غلبه تخصیص مرتکز و ثابت باشه در ذهنهای اهل گفتگو و مردم،
به مسابت تعد من القرائن المکتنفت بالکلام، به شکلی که شمرده شود از اون قرائنی که همراه با کلامه، اینقدر قوی باشه مثل یک قرینه همراه باشه فورا کلام رو حمله بر تخصیص کنه. و الا اگه غلبه تخصیص در خارج به ظهور دلیل مولا ربطی نداشته باشه، فهیه و این کانت مفیدتن لزن به تخصیص، این غلبه تخصیص اگرچه مفید زن به تخصیص هست، 5% احتمال میدید که این کلام مولا هم تخصیص باشه، الا انها غیر موجبت لها، الا این که این غلبه تخصیص باعث نمی شود مر اون قرینه مکتنفه به کلام رو که تخصیص باشه، کما لا یخفا، این غلبه تخصیص در خارج باعث نمی شود شما حتما دلالت کلام مولا رو هم حمله بر تخصیص بکنید. پس بنابراین غلبه باعث نمی شود که شما در دوران امر بین نسخ و تخصیص قائل به تخصیص بشید. حالا جلد اول مراجعه می کنید ببینید، مقایسه کنید که مرحوم آخوند همین حرفایی که اینجا رد میکنن آیا تو جلد اول مفصل همینا رو اثبات کردن یا نه. ثم انه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل فی التخصیص. در پایان این فصل به مناسبت این که بحث نسخ و تخصیص مطرح شد، مرحوم آخوند به یه نکته‌ای اشاره می‌کنه. قبل از بیان این نکته هم باید مقدمه‌ای رو عرض کنم. مقدمه این است که در اصول خوانده‌ایم که تأخیر بیان از وقت حاجت و نیاز قبیح است. مثلا امروز روز نیاز ما به قید حکم است، مولا 10 روز دیگه قید و بیان کنه. این تأخیر بیان از وقت حاجت است و اینم قبیح است، مگر در موردی که تأخیر بیان مصلحت مهمی داشته باشه، یا اگر حکم الان بیان شود مفسده مهمی داشته باشه. که در این دو صورت تأخیر بیان از وقت حاجت اشکالی ندارد. مثلا نمونهش، خب از سال اول بعثت پیغمبر شرب خمر مفسده داره، ولی این حکم چند سال بعد بیان میشه، به خاطر این که اگه از اول این حکم بیان میشد نفوس مردم به شکلی بود که جذب اسلام نمی شدن و اصلا اسلام رو قبول نمی کرد، لذا این حکم چند سال بعد بیان می شن. در قصه مسجد فضیخ که در تاریخ هست و دیگه نمی خواهیم ذکر. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، نکته این است که مرحوم آخوند می فرمایند عمومات قرآن و روایات پیغمبر اکرم مخصصاتی دارد در لسان ائمه. مثلا در زمان امام صادق مشکلی اینجا به وجود آمده، سوالی هست و اون سوال اینه که چطور میشه احکام در صدر اسلام بیان بشه، مخصصاتش با این که مردم نیاز داشتن در زمان امام صادق بیاد بیان بشه؟ این تأخیر بیان از وقت حاجت است و اینم قبیح است. بعضی این مشکل رو به این شکل حل کردن، گفتن مخصصات و روایات صادر از ائمه ناسخ قرآن و روایات پیغمبر. مرحوم آخوند می‌فرمایند گفتن این کلام به ضرور باطل است به دو دلیل. اولا روایات ائمه به هیچ وجه نمتونه ناسخ قرآن و سنت باشه، چون نسخ بعد از رحلت پیامبر وجود نداره. بر فرض بگیم، در فرض که بگوییم نسخ پس از رحلت پیامبر هم ممکنه اتفاق بیفته، حمل کردن انبوه این روایات و مخصصاتی رو که از زبان ائمه صادر شده بر نسخ بسیار بعید است، چون به اجماع و ضرورت نسخ در شریعت کمه. ما هزاران روایت رو بگیم ناسخن این بعید. لذا می فرماین راه حل این مشکل با یه توضیح بیشتری که ما عرض می کنیم این است که ما می گوییم این مخصصاتی که در لسان ائمه وارد شده، بعضی از اینها که در زمان پیغمبرم بوده است، ولی از اون طریق به دست ما نرسید. برخی از این مخصصات موضوعات جدیدی هستند که به خاطر این موضوع جدید طبیعی است ائمه احکامی رو که در زمان پیغمبر انشا شده بوده چون موضوع نداشته پیغمبر اعلام نفرموده است، ائمه اینها رو اعلام کردن. و قسمتی از این مخصصات هم مصلحت در این بوده است که تا آن زمان بیان نشود یا اگر ائمه قبل از امام صادق این مخصصات رو بیان می کردن در بیانش مقصده بوده است، لذا موقعیت آماده شده در زمان امام صادق و امام باقر به خاطر آماده شدن موقعیت این مخصصات بیان شد. پس بنابراین تا وقتی این مخصص بیان نشده بود حکم ظاهری ما عموم بود، وقتی این مخصص بیان شد ما کشف میکنیم که اون حکم ظاهری واقعا نبوده است، وظیفه ما عمل به این مخصص بوده است، حکم واقعی ما این است. و شاید کسانی هم که تعبیر به نسخ می کنند مرادشون همین معنا باشه که قبل از آمدن مخصص ما فکر می کردیم وظیفمون عموم است، حالا که مخصص آمد معلوم میشه حکم واقعی ما عموم نمی باشد. در پایانم میفرمایند فتفتن، که اشاره به این است که این نسخ دیگه نسخ اصطلاحی نخواهد بود، چون نسخ اصطلاحی معناش اینه در سابق حکم واقعی بوده، حالا دلیل میاد اون حکم واقعی رو مرتفع میکنه. ولی ما که اینجوری نمیگیم، ما میگیم بعد از آمدن مخصص معلوم میشه ما خیال میکرده ایم وظیفه من عموم است، و الا وظیفه عموم نبوده است. با ذکر این نکته فصل تمام میشه. حالا ببینیم عبارت رو میتونیم تمام کنیم یا نه. ثم انه بناءً على اعتبار عدم حضور وقت العمل فی التخصیص، سپس بدانید بنابر این که معتبر است عدم حضور وقت عمل در تخصیص، مخصص باید قبل از وقت عمل باشه. چرا مخصص باید قبل از وقت عمل باشه؟ لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، چون تأخیر بیان از وقت نیاز لازم نیاد. امروز وقت نیاز منه، 10 سال بعد مخصص بیان بشه. چون این مطلب مسلمه، یشکل الامر فی تخصیص الکتاب و سنه، مشکل می شود امر در تخصیص دادن کتاب یا سنت را به اون خصوصیات و به اون خاصهایی که صادر شده از ائمه معصومین علیهم السلام. فإنها صادرتون بعد حضور وقت العمل به عمومات اما، پس به درستی که این خصوصات، این مخصصات صادر شدن بعد از حضور وقت عمل به عمومات آیات قرآن و روایات نبوی. چندین سال ما به عمومات آیات قرآن و روایات عمل کرده ایم. عقیم و سلات مثلا اطلاقش اینه که نماز تراویح هم میشه خون، نماز مستحبی هم به جماعت میشه خون، بعد فرزن امام صادق بیاد بفرماد الا نماز مستحبی که به جماعت نمیشه خون مثلا، خب این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. چه کنیم اینجا؟ والتزام و نسخه ما به ها، بعضی از راه نسخ جواب دادن، گفتن روایات امام صادق ناسخ کتاب سنت، و ملتزم شدن نسخ کتاب سنت رو به این خصوصیات صادر از ائمه معصومین. ولو قیل به جواز نسخه ما به روایت عنه، اولا میگیم نسخ کتاب و سنت به روایات ائمه اصلا جایز نیست، چون نسخ بعد از انقطاع وحی وجود نداره. ولو قائل بشیم به این که جایز از نسخ کتاب و سنت به روایت صادر از ائمه معصومین، ولی این التزام به نسخ این دو کماتراست، یعنی ضعیفه. نمیتونیم این هزاران مخصصی رو که در روایات ائمه آمده همه اینها رو حمله بر نسخ کنیم. پس برای این مشکل چه کنیم؟ چرا تأخیر بیان از وقت حاجت شده؟ چرا 50 سال، 60 سال، 70 سال بعد مخصص ها آمده؟ فلا محیص فی حلی من ان یقال، چاره نیست در حلش از این که گفته شود ان اعتبار ذلک، معتبر بودن این که مخصص باید همراه با عام ذکر بشه. حیث و کان لعجل قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه، چون ملاکش اینه، به خاطر اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. و کان من الواضح، واضح است ان ذلک، این تأخیر بیان از وقت حاجت در جای قوی هست. فیما اذا لم یکن هناک مصلحتون، در جای قوی هست که مصلحتی نباشد در اخفاء خصوصیات یا مفسده‌ای نباشد در ادعاء خصوصیات. اگر در اظهار خصوصیات در زمان خودش مفسده باشه، لا محاله به تأخیر میفته، مثل اخفاء غیر واحدی از تکالیف در صدر اول. شرب خمر از روز اول بعثت مفسده داشته، ولی 7 سال بعد، 8 سال بعد اعلام میشه. چون چنینه لم یکن بعثون، بعثی نیست به تخصیص عموماته ما به ها، به تخصیص دادن عمومات کتاب و سنت رو به این خصوصیات صادره از ائمه معصومین. و استکشاف و در نتیجه کشف میکنیم ان مورده ها، مورد این خصوصیات و خاص ها، کان خارج عن حکم العام، واقعا از اول خارج از تحت حکم عام بوده، وظیفه از اول این نبوده مثلا شرب خمر. و این کان داخلا فیه ظاهرا، ولو ظاهرا این خاص داخل در اون عام بوده، ولی بعد از آمدن این خاص میفهمیم که از اول این خاص داخل در تحت حکم عام نبوده. ولی عجلهی، به خاطر این توضیحی که ما گفتیم اخفاء خصوصیات ممکنه به خاطر مصلحت باشه، لا بأس بالالتزام بالنسخ، بحثی نیست که ما این معنا رو نسخ اسمش بذاریم، ملتزم بشیم به نسخ، اما به این معنا، به معنای رفعیت به توسط این خصوصیات و مخصص ها از ظهور این عمومات به اطلاق این عمومات در استمرار و دوام. ظاهرا عمومات مستمر و دائم بوده، بعد از این که مخصص آمد معلوم میشه نه، از اول مخصص داشته. فتفتن که اسمی رو نسخ گذاشتن به معنای نسخ اصطلاحی نخواهد بود. فصل 7 خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.